موسوی و محمد رضا عسکری آماده هستند تا این برنامه رو در مقام تهیه کننده و کارشناس مجری به سمعتون برسونند.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. صلاحیت، سهم و توانایی اصناف در نظام توزیع، نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در نظام نظارتی دستگاه قضا، طرح خانه‌دار شدن کارمندان در دستور کار دولت، نتایج سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران و موضوعات دیگری که انشاءالله تقدیم حضور شما خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شما می‌تونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی و همچنین سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و ما دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس کل بانک مرکزی گفت 5 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و 6 میلیارد دلار از طریق نیما برای واردات کالاهای اساسی تامین شده است. عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا و پاسخگویی در قبال مردم از اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک‌های مرکزی مدرن است. یک کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد امریکا با بحران‌های اقتصادی مواجه شده و این امپراتوری دلار با شکست همراه است. رضا حجت در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو همچنین با اشاره به حضور شمخانی در نشست بین‌المللی امنیتی در روسیه گفت این حضور می‌تواند به مسائل مختلفی از جمله نشست بین‌المللی اقتصادی که 10 روز پیش در روسیه انجام شد پیوند بخورد. مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه با تاکید بر اینکه شکست امریکا باید سران کشورهای منطقه را به هوش دارد که توانایی نظامی امریکا سرابی بیش نیست تصریح کرد. هواپیمای جاسوسی فوق مدرن امریکا نشان داد ادعای آنها دروغی بیش نیست. سردار تولایی در ارتباط زنده با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به هیاهوی تبلیغاتی نیروهای امریکایی برای پذیرش مذاکره از سوی ایران گفت رژیم تروریستی امریکا جنگی تبلیغاتی را به راه انداخت، اما رهبری و سایر مسئولان کشور با اطمینان گفتند نه مذاکره میکنیم و نه جنگی صورت میگیرد. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در هفته قوه قضاییه قرار داریم و در ابتدا تبریک میگیم این هفته رو به همه کارکنان خدم دستگاه قضا. در این بخش در مورد نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در نظام نظارتی قوه قضاییه بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر اکبر حسینی امامی از قضات پیشکسوت در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و درود بر شما و شهروندان گرامی. انشالله که هفته خوبی رو سپری کرده باشید و انشالله.
متشکرم. ممنونم. به شما هم تبریک میگیم این هفته رو آقای دکتر امامی عزیز. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در نظام نظارتی که برای دستگاه قضا تعریف شده، به چه شاخصهایی میشه اشاره کرد؟
خب واقعا میتونیم بگیم که سازمان بازرسی کل کشور یکی از نبضهای بسیار اساسی و سازنده و تاثیرگذار برای فرایندهای نظارتی و پیشگیری، خصوصا پیشگیری بسیار بسیار مهم هست و الان ما میبینیم که اگر واقعا پیشگیری اتفاق نیفته چه فرایندهایی در دادگاه‌های ویژه، در دادگاه‌های مختلف و چه ظرفیت‌هایی رو ما داریم واقعا میبینیم که داره هدر میره تا به اون حد قبل برسیم. پیشگیری در سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اینکه دنیای ما دنیای پیچیدگی‌ها هست و روز به روز هم برای فرار از قانون شاید راه‌های ظاهرا قانونی ولی در واقع یک پدیده ناهنجاری رو میتونیم ببینیم، حتما بایستی یک استراتژیک داشته باشه و نقش بسیار بسیار کلیدی سازمان بازرسی کل کشور در همه سازمان ها داره، خصوصا در امر پیشگیری از آسیب ها و هجور و سوء جریانات اداری.
بله آقای دکتر امامی، در این سالها اصحایی میکنم خب بحث مقابله با فساد جدیتر شده، از اون طرف هم حتما مفسدهایی در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه اقتصادی افزایش پیدا کرده در نظام اداری کشور، که خب ما شاهد هستیم که سازمان بازرسی کل کشور هم بیش از گذشته داره فعالیت میکنه و اساساً پرونده‌های بیشتری رو این سازمان در مواجهه با رسیدگیش قرار میگیره. بفرمایید که با توجه به حال سابقه ای که از نقش نظارتی دستگاه بازرسی کل کشور وجود داره و اساسا پرونده هایی که به این نهاد سپرده شده، چگونه میشه ارزیابی کرد عملکرد سازمان بازرسی کل کشور رو؟ خب خیلی ها که با ما در رسانه صحبت میکنن از اطاله رسیدگی به پرونده ها در سازمان بازرسی کل کشور گلایه‌مند هستند و گاهن این مسئله رو مطرح میکنن که بر ترتیب انتظار میره با توجه به مسئولیت های بزرگ که دستگاه قضا داره و انتظارات مردم برای برخورد قاطع، مؤثر و با دقت و سرعت، یه مقداری این روند تسهیل و تسریع بشه.
بله خب مستحضرید که هر روز ما یه رونمایی میکنیم، خبرهای حاکی از باز شدن یک فساد سوی جریانات اداری هست و روز به روز ما رو به کاهش نمیبینیم باش. حالا احال بعد بگیم یه آمار بسیار دقیقی رو داشته باشیم، ولی خیلی مردم و اجتماع ما خیلی خوشبین نیستن به بررسی های پیشگیرانه و اینکه قبل بایستی این جریانات در ادارات در نمایندگی هایی که دارن و اون در واقع شرایطی که بایستی برای یک نظارت عمیق و سازنده و مفید داشته باشیم شاید کمتر دیدیم، شاید دوچار یک منفعلانه برخورد شد، دوچار انفعال شدیم، حتما یه رونمایی شده، یک متاسفانه یک جریان ضد اجتماعی در بحث سوی جریانات مالی و جریان جرم اقتصادی رو میبینیم. وقتی بعد از وقوع جرم کشف میشه میبینیم نقش برجسته از سازمان بازرسی کشور ما میبینیم چقدر زیبا و شایسته بود که به اینجا نباید میرسید. وقتی که بعداً ما اینو کشف میکنیم و این متن نیست، این سرزنش کنندگی داره، این مذمت بوده وقتی ما یک موضوعی رو کشف میکنیم و دامنش هم خیلی هم علاقه مندن که بزرگ جلوه بدن، نیستی بزرگی رو ما کشف کردیم، این کجا زیباست در یک نظام دینی و نظام علوی و نظامی که متصف به صفات در واقع دینی هست، که واقعا بایستی ببینیم. هنوز استراتژی دقیقی رو من ندیدم در دوستان و ذهنی که خسته نباشیم زحمت میکشن، ولی زحمات بایستی یه جا یک خروجی داشته باشه و یک آماری رو بدیم که بله میزان این کاهش آسیب ها در وزارت فلان دست بازمان هایی که همش دائما با در واقع مسئول مالی مردم با ثروت مردم سر و کار دارن، مخصوصا جاها و اون سازمان هایی که بسیار بسیار حجیم اون رفت آمد های مالی و بودجه ها و چیزای کلانی که در اونجا اتفاق میفته. حالا مسائل باید حتما ریشیابی بهتری بشه در نگاه عمیق‌تر در یک میزگرد علمی بهتر و با حضور عزیزان به طرفه به قاضی نرفته باشیم. ولی من فکر میکنم سازمان بازی کلکتر این سرای اخیر یک انفعالی رو میبینیم، یعنی در حتما یک رونمایی بسیار رونمایی که میگم واقعا باز شدن دریچه های مثلا فساد در یک جا و ورود سازمان در اونجا. ما بایستی قبل همیشه من تاکید کردم و تاکید میکنم بخواستم که مقام معظم رهبری هم همیشه تو پیشگیری در بحث پیشگیری خیلی خیلی تاکید داشتن و گفتن آخرین حربه و آخرین نگاه ما بحث قضایی باشد و این پیشگیری حتما بایستی مهم تلقی بشود. در سازمان بازیکن کشور کارشناسان بسیار بسیار با انگیزه های عدالت خواهانه با انگیزه های ضد فساد وجود داره، ولی این کافی نیست. حتما و حتما بایستی یک استراتژی بسیار مهمی رو ببینیم در تخصصی شدن امورات در بانک ها در سیستم های بزرگ اقتصادی و در جریاناتی که در ادارات هست در کارخانه های دولتی هست و این موارد رو بایستی بیشتر استراتژیک تعیین بشه و مثلا در مسائل مختلفی که در وزارت خانه ها در سازمان هایی که یک سبقه مالی دارن مثلا سازمان تامین اجتماعی شهرداری ها خب اینا ما دور تسلسل داریم همیشه
بله.
در واقع دستگیر شدن گرفتن اعلام شده گزارش شده اینها حتما کافی نبوده. من تاکیدم این که حتما یک نقشه راه بسیار بسیار مهم.
بله متشکرم آقای دکتر امامی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. به نکات خوبی اشاره فرمودید، استفاده کردیم از مطالب کارشناسی حضرت عالی. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خدا شما رو نگه داره و انشاءالله که
آمد. متشکرم، عصر شما بخیر باشه و خداحافظتون. در خصوص نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در نظام نظارتی دستگاه قضا گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسینی امامی از قضات پیشکسوت کشورمون. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی و همچنین سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردی که
سیاست بدون خط خوردی
خب در این بخش گفتگوی در مورد نتایج و دستاوردهای سفر چاوشوغلو و سفیر وزیر خارجه ترکیه به تهران می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر شعیب بهمن کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر بهمن، یکی از مباحث یا دو تا موضوعی که الان خیلی میشه راجع به روابط ایران ترکیه بهش اشاره کرد، به حال کنار هم قرار گرفتن ایران ترکیه و روسیه در نشست‌های مربوط به سوریه هست به که به دور آستانه معروف شده و از طرف دیگر خب به حال در فضای جنگ اقتصادی که آمریکایی‌ها علیه ما راه انداختن نگاه ما با کشورهای همسایه و همجوار هستش که ما بتونیم بر ترتیب با تعمیق مناسبات اقتصادی بخش عمده ای از این فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا رو تعدیل یا مهار بکنیم. با این وصف از نگاه شما سفر آقای چاوشاوغلو به تهران چقدر حائز اهمیت؟
بله خب همونطوری که از عزت‌عالی فرمودین به هر حال مناسبات ایران و ترکیه یک مناسبات ریشه‌دار هستش و دو سفر آقای چاوشاوغلو هم دقیقا در دوره در واقع زمانی داره اتفاق میفته به تهران که از یک طرف آمریکایی ها در واقع منطقه رو متشنج کردن به واسطه یه سیاست هایی که دارن و از طرف دیگه قصد هم دارن به حال خود در واقع دولت ترکیه و کشور ترکیه رو هم تحت تحریم قرار بدن به خاطر مناسباتی که به حال ترکیه با روسیه داره و بحث خرید سامانه دفاعی S-400 از روسیه. بنابراین در شرایط فعلی با توجه به اوضاع و احوالی که منطقه داره در واقع میشه گفت سفر آقای چاوشاوغلو به اصفهان و دیدارش با آقای دکتر ظریف از این حیث مهم هستش که علاوه بر توسعه مناسبات دو جانبه بین تهران و آنکارا بیانگر یک سیاست قدرتمند همسایگی بین کشورهای منطقه هم هست، سیاستی که به این معناست که در واقع نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری عملا نمیتونه بین کشورهای همسایه‌ش نوع نفاق و جدایی ایجاد بکنه. بنابراین در شرایط فعلی همکاری‌های ایران و ترکیه در واقع میتونه یک نمونه عالی از همکاری‌های ایران با یک کشور همسایه باشه که این نوع همکاری برای هر دو کشور هم داره منافع بسیار زیادی هست، هم در حوزه‌های اقتصادی هم در حوزه همکاری‌هایی که به هر دو کشور در خصوص مسائل منطقه‌ای دارن. عملا تا به امروز مناسبات دو کشور یک مناسبات سودمند برای هر دو طرف بوده و خب بدون اینکه در واقع طرف سومی بتونه در اون خلل ایجاد بکنه، از این حیث میشه گفتش که این سفر حائز اهمیت بودش.
بله آقای دکتر بهمن، ما خاطرمون هستش که حالا از کودتای نافرجام 2016 در ترکیه که به حال آقای فتح‌الله گلن به طراحی این کودتا متهم شد که حالا ترک‌ها خیلی تلاش کردن و از امریکایی‌ها خواستن که به حال گلن رو به دولت ترکیه تحویل بده و بعد از اون خب متغیرهای دیگری هم بر روابط آنکارا و واشنگتن هم در واقع حاکم بوده که به نوعی تنش رو ما گاهن در روابط امریکا و ترکیه شاهد بودیم و خب حتی بحث تحریم ترکیه هم از سوی امریکایی ها مطرح شد. از نگاه شما وجود چنین شرایط مناقشه برانگیز در روابط ترکیه و امریکا چقدر میتونه مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه رو به سمت تعمیق همکاری ها با کشورهای منطقه به خصوص روس ها که حالا در یه دوره‌ای با ترک ها در سوریه اختلاف داشتن ولی خب این روابط تجدید نظر شده درش، الان روابط راهبردی بین ترکیه و روسیه هم وجود داره، چقدر میتونه این شرایط تنش با امریکا مقامات ترکیه رو به سمت توسعه و در واقع تعمیق همکاری ها با کشورهای منطقه رهنمون کنه؟
واقعیت اینه که واگرایی که در سالهای اخیر در روابط ترکیه و آمریکا به وجود اومده تا به امروز هم در واقع همین روند رو رقم زده، یعنی باعث شده که ترکیه هم در سیاست خارجی خودش در سیاست‌های کلان خودش تجدید نظر بکنه. امروز ما عملا مشاهده میکنیم که دولت ترکیه نه دیگه همانند سالها و دهه های گذشته اندیشه عضویت در اتحادیه اروپا رو در سر میپروراند و نه برای اتحادش در واقع با آمریکا و حتی عضویتش در ناتو همانند گذشته دیگه ارزش و اعتباری قائل نیست. در واقع دولت فعلی ترکیه متوجه شده که آمریکایی ها در سطح منطقه تنها و تنها به دنبال منافع خودشون هستن و حتی حاضر نیستن که منافع متحدانشون مثل ترکیه رو در واقع رعایت بکنن و بهش توجه بکنن. و همین که آمریکایی‌ها اگر به حال شرایط در داخل هر کشوری به نفعشون نباشه، به راحتی به دنبال تغییر نخبگان سیاسی میرن، کما اینکه نقش آمریکا در خود کودتای سال 2008 ترکیه هم در واقع کاملا آشکار هستش. بنابراین میشه گفتش که از سال 2016 و ماجرای کودتا به بعد حرکت ترکیه در واگرایی از غرب و همکاری با همسایگان شتاب بیشتری گرفته. ما از اون به بعد عملا می‌بینیم که روابط ترکیه با روسیه بازسازی شد. ترکیه در واقع به حال از اون سیاست‌های پیشینی که در مورد سوریه داشت تا حد زیادی دست برداشت و حاضر شدش که بر سر میز مذاکره بنشینه و به حال برخی از گروه‌هایی رو که در داخل سوریه ازشون حمایت می‌کرد اونها رو سعی کرد کنترل بیشتری بکنه تا از در واقع افزایش ناامنی و حملات تروریستی در داخل این کشور به نوعی جلوگیری بکنه. و همچنین روابط خودش رو با کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی ایران سعی کرده در واقع یک روابط پایدار و باثبات بکنه. ما همین سیاست ترکیه رو در واقع در مقابل سایر کشورهای منطقه که در واقع موضع مستقل تری دارن مشاهده میکنیم. همین مثلا باعث شده که در واقع تضاد نگرشی بین به حال دولت ترکیه با برخی از کشورهای منطقه هم البته به وجود بیاد، مثل تضادی که ما امروز می‌بینیم در روابط ترکیه با عربستان سعودی وجود داره.
بله.
بنابراین سیاست واگرایی که ترکیه در طول دو سال اخیر داره پیگیری می‌کنه، نه تنها این کشور رو به کشورهای مستقل‌تر نزدیک کرده، بلکه از اون جبهه غربی و حتی کشورهایی که متحد آمریکا در منطقه بودن هم در واقع دور کرده. که خب این روند به نظر میرسه در شرایط فعلی با توجه به سیاست‌های یک جانبه و زیاده‌خواهی‌هایی که آمریکایی‌ها دارند در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی دولت ترکیه به نظر میرسه به نقطه‌ای رسیده که احساس می‌کنه آمریکایی‌ها در واقع می‌خوان استقلال این کشور رو ازش بگیرن، بعد به زور به این کشور بگن که به هر حال شما حق ندارید همکاری دفاعی و نظامی با کشور دیگری داشته باشید مگر اینکه در واقع ما تعیین بکنیم و
بله.
تا زمانی که ما نخواهیم شما حق ندارید وارد این عرصه و پروسه‌ای بشید. بنابراین ایده استقلال طلبی در بین حتی متحدان سابق آمریکا هم بروز و ظهور پیدا کرده. در نتیجه ما شاهد تداوم این روند در سیاست خارجی ترکیه خواهیم بود، مگر اینکه واقعا در داخل ترکیه نخبگان سیاسی تغییر بکنن یا در داخل آمریکا به حال در انتخابات‌های آتی افرادی بر سر کار بیان که بخوان تجدید نظر بکنن در سیاست آمریکا. ولی تا زمانی که دولت فعلی در داخل آمریکا حاکم هست و دولت فعلی در واقع در ترکیه هم حاکم هست، میشه گفتش که این واگرایی در روابط دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد و خب در طرف مقابلش باعث خواهد شد که روابط ترکیه با کشورهای منطقه نزدیکتر بشه.
بله، متشکرم از جناب عالی آقای دکتر بهمن به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون باشه. در خصوص نتایج سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر شایبه بهمن از کارشناسان ارشد مسائل بین‌المللی. ساعت 19:24 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب سهم و صلاحیت و توانایی اصناف در نظام توزیع و تنظیم بازار با توجه به اول تیر ماه روز اصناف، موضوعی که در این بخش دربارش می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس و جناب هوشیار فقیهی معاون اقتصادی اتاق اصناف ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب حسن پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوای عسکری بنده هم از ادب و سلام دارم خدمت شما و جوای فقیهی مهمان عزیز و کارشناس زبده و خبره اصناف و همچنین از ادب و سلام دارم در همه ایرانیان سرافراز در جای جای کشور سرافراز ایران، به ویژه اصناف عزیز، به این روز رو که روز اصناف نامیده شده و همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
متشکرم جناب فقیه، خدمت شما هم سلام و عصر بخیر میگم.
جناب عسکری، منم خدمت حضرت عالی استاد حسن‌پور و کلیه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و روز ملی اصناف رو به عموم هموطنان تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
ما هم به شما و همه کوشندگان در حوزه اصناف تبریک میگیم این روز رو. گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. آقای فقیهی، به هر حال روز روز شماست در اصناف. الان با توجه به شرایط خاص اقتصادی که تقریبا در حدود 1.5 سال اخیر بر کشور ما حاکم بوده و به هر حال نوسانات قیمتی رو زیاد ما داشتیم و به همین دلیل بر ترتیب عدم رعایت نرخ‌های مصوب و نوعی حالا عدم همکاری که در برخی از صنوف هم دیده شده در مورد به حال رعایت اون وحدت رویه‌ای که مورد انتظار هست در شرایط خاص اقتصادی، بفرمایید که از نگاه شما چرا اون نقش مورد انتظار اصناف در تنظیم بازار و در نظام کلان توزیع در اقتصاد ملی ما تا حدودی کم رنگ شده؟
ببینید، این برمیگرده به در واقع رویکرد مدیریت اقتصاد کلان کشور. وقتی که طبیعی هستش که وقتی که رویکرد یک نظام کاملا کنترلی دولتی در اقتصاد حاکم هستش، در شرایطی که 80% از اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار میگیره، نباید انتظار داشته باشیم که یکی از بخش‌های این اقتصاد حتما بایدی به طور کامل خصوصی و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره. این من فکر میکنم که برمیگرده دقیقا به ساختار اقتصادی ما که بخش توزیع که به طور کامل در اختیار اصناف کشورمون هستش متأثر از این نظام دولتی همین مسئله به وجود میاد. اما علارغم این مسئله ما میبینیم که خیلی هم بخش در واقع ضعیفی رو نداریم در حوزه اصناف. ما 90% از کل توزیع کشور رو در اختیار داریم و توسط اصناف داره صورت میگیره. این خودش یک در واقع فرصت مناسبی برای بخش خصوصی هستش که بتونه ارزندرون کنه. اگر برنامه‌های توسعه‌ای در این زمینه قرار بگیره، میتونن اثرگذاری مثبت خودشون رو به مرحله ظهور بذارن.
بله، با ما همراه باشید جناب فقیه. آقای دکتر حسن پور، از نگاه شما من میخوام راجع به همین پرسش هم هستالی هم پاسختون رو بشنویم که چرا اون نقش مورد انتظار اصناف در تنظیم بازار تو سالهای اخیر به خصوص یه مقدار کمرنگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاملا واضح و شفاف است. یکی از معضلات و مشکلات ما این بوده که در طول 100 سال گذشته اقتصاد ما توسط دولت‌ها اداره میشده و به بخش خصوصی کمتر توجه شده. این مقدار کاری هم که اصناف انجام دادن با مقاومت و ایستادگی، خودشون توانستن بخش عمده ای از مسئولیت رو بپذیرن. ایراد اصلی در رابطه با سال از رسال دولت سالاری از در کشور ما متأسفانه. بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است همه آنچه که بخش خصوصی توان ادارش داره به بخش خصوصی واگذار کنه. متأسفانه در این رابطه بایستی بگیم که نه تنها در رابطه با اصناف، بلکه در اتاق تعاون هم ما همین مثال با مشکلات رو داریم. در اتاق بازرگانی هم دچار همین معضلات و مشکلات هستیم که استکاک هایی در بدنه دولت ها وجود داره.